بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين بعضی از اصحاب حضرت سید الشهدا اواخر عمر پیغمبر اکرم رو دیده بودن، البته تعداد اینا کمه. گروهی از اونها روزگار امیر المؤمنین رو حدود 36 سال درک کرده بودند. گروهی هم جوانانی بودند که 10 سال ایام حضرت مجتبی و 10 سال پایان عمر ابی عبدالله رو بودند. از بعد مرگ پیغمبر حوادث بسیار سنگین خطرزا برای دین، برای ایمان، برای عقاید پاک و برای اخلاق و عمل پیش اومد که بسیاری از مردم ایمانشون رو، اخلاقشون رو، عقایدشون رو و عمل صالحشون رو به خطرات و به دشمنان باختن و به عبارت ساده تر این سرمایه های عظیم معنوی رو که آیات قرآن اونها رو سبب سعادت دنیا و آخرت مردم میدونه به قیمت خیلی کم فروختن. قرآن می فرماید این معامله و این تجارت سودی که نکرد، فما ربحت تجارتهم و ما کانوا مهتدین، به راه درستی هم اینا رو وارد نکرد. اینها با این معامله خطرناک همه چیشونو به باد دادن ولی این 72 نفر از بعد پیغمبر تا روز حادثه عاشورا در برابر خطرات و حوادث بنیانکن معنویات پابرجا موندن، ثابت موندن و به قول امیرالمؤمنین اینها چون کوه بودن که لا تحرک العواصف، طوفانها، بادها به اینا ضربه نزد و از جا نکندیشون. هیچ وقت باد کوه دماوند و شکست نمیده، طوفان کوه دماوند و شکست نمیده، سلسله جبال هیمالیا میلیاردها سال سر پاست، میلیاردها سال هم هست طوفان اومده، باد اومده، زلزله اومده، بارانهای سیلاسا اومده، ولی ایستاده. کلام امیرالمؤمنین اینه: المؤمن یعنی مؤمن واقعی، کل جبل راسخ مانند کوه سرپاس، لا تحرک العواصف، بادها، طوفانها، بارانها، برفها، زلزله ها اثری در ایستادگی کوه نداره. یعنی اینا چیزی نیست که زورش به کوههای عالم برسه. حوادث خطرناک دنیایی هم زورش به اصحاب ابی عبدالله نرسید. اینا عظمتشون مال روز عاشورا نیست، اینا از اولی که وارد جامعه شدن کسب عظمت، ایمان، عقیده، عمل صالح و اخلاق کرده بودن و با خودشون تا روز عاشورا اووردن و با خودشونم به دنیای بعد انتقال دادن. امام از این 72 نفر تعبیر فرموده به کرام ناس، یعنی انسانهایی که جامع همه ارزشها بودن و فاقد همه عیبها و نقصها. و ما اگه بخوایم بهتر از این 72 نفر تعریف بکنیم، باید بگیم اینان کسانی هستند که اگر ورشون داریم در تاریخ عالم کسی رو که به جاشون قرار بدیم که جای خالی اونها رو پر بکنه وجود نداره. یعنی هر کدومشون تکن، هر کدومشون فردن، هر کدومشون جایی رو در عالم معنا پر کردن که اگر ورشون دارن از اولین و آخرین کسی پیدا نمیشه که جای اونها رو پر بکنه. این چهره شخصیت با عظمت اصحابه. یه توضیح مختصری براتون بدم درباره اونایی که پشت پا به ایمان و به اعتقاد و به عمل و به اخلاق و به ارزش‌ها میزنن، که عامل پشت پا زدنشون سه چیزه که اگر بیدار بینا زندگی میکردن هرگز این سرمایه های عظیم الهی که ظرفش انسان، نه درخت، نه حیوان، نه پرندگان، نه ماهیان دریا و حتی نه فرشتگان، فرشتگان هم ظرف این ارزش‌های جامع و کامل نیستن. لذا ملاحظه میکنید که در قرآن مجید پروردگار عالم به کل فرشتگان فرمود اذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. وقتی که این موجود رو از نظر هستی و وجود متعادل متناسب آراستم، شد یه بدن کامل، یه بدن جامع، یه بدن ویژه، که چنین بدنی رو دیگر موجودات بدندار ندارن. ولی با تموم شدن کار بدن موجود قابل احترامی نیست، برای اینکه بخشی از این بدن رو موجودات زنده دیگر هم دارن. عامل ارزش این بدن نیست. در کتابا نقل میکنن که یکی از سران مغول، نه خود چنگیز، یکی از فرماندهانش که مأموریت داشت به غرب ایران حمله بکنه، حملاتشون هم سخت بود، چنگیز فتوا داده بود به ایران حمله کنید، آبادی ها رو خراب بکنید، اشیاء قابل سوزوندن رو بسوزونین و جاندارها رو بکشین، که در حمله به نیشابور 1,000,000 کتاب خطی علمی به دست مغول در آتش خاکستر شد. 1,000,000. البته عامل حمله چنگیز به ایران تکبر و بداخلاقی و پستی و غرور سلطان محمد خوارزمشاه شد. اگر تاریخ رو بخونید، ما نباید در برابر حمله مغول قرار می گرفتیم، ولی شاه ایران در برابر فرستادگان مغول که 300 نفر بودن، اومده بودن رابطه تجارتی برقرار بکنن، قراردادهای اقتصادی ببندن، سلطان محمد خوارزمشاه قیافه اینا رو که دید خوشش نیامد، گفت ایران، قدرت ایران، سلطنت ایران با این چشم کوچولوهای رنگ زرد بیابونگرد بیاد وارد قرارداد بشه، دستور داد هر 300 نفر رو کشتن. و وقتی خبر به چنگیز رسید فرمان حمله داد. سالها در این مملکت کشتن، سوزوندن، خراب کردن. وقتی اون فرمانده رسید به یکی از شهرهای غربی ایران، خیلی انگار دلش نیومد حمله مغولی بکنه. به کسانی که به اصطلاح مربوط به اون شهر بودن گوی بزرگتونو بفرسین من باهاش صحبت بکنم، شاید منو قانع بکنه من حمله نکنم. یه جوان 13-14 ساله رو فرستادن که حالا آدمای مغرور و متکبرم خوششون نمیاد که من برای خودم یک کسی رو بفرستین. بچه رو برای چی فرستادین؟ این توهین به منه، این بی احترامی به منه. چه توهینی، چه بی احترامی؟ شما مغروران جهان به خاطر غرورتون و کبرتون چه جنایاتی کردید؟ جنایات. هیتلر میگو ما نژاد برتریم، نژاد ما دون ما باید نابود بشن. 11 سال حمله کرد به کشورها، حدود 17 میلیون لیتر خون از بدن مردم ریخ رو زمین، 12 میلیون انسان بیگناه، مرد و زن و بچه رو کشت، 5000 دانشگاه رو بمبارون کرد و آتیش زد و خاکستر کرد. بعدم دولت‌های اون زمان با همدیگه اتحاد کردن، شدن متفقین. آمریکا و روس و انگلیس حمله کردن به آلمان، آلمان رو با خاک یکسان کردن. هیتلر هم ناکام شد، با هفتیری که دستش بود اول زنشو کشت بعدم خودشو کشت. چه غروریه، چه کبریه. شما اگر جنایات اتفاق افتاده جهان رو بررسی بکنید برگشت میکنه سببش به غرور، به تکبر، به خودخواهی و به خود گرفتن. همین، علت دیگه نداشته، هیچ علت دیگه نداشته. علت جنگ اول جهانی که چند میلیون کشته شدن این بود که یه رئیس جمهور گفت چرا فلان رئیس جمهور در این کنفرانس برای من از رو صندلی بلند نشد، رفت و طرح حمله به اون کشور رو ریخت. یا غروره یا پوله. پول عامل جنایات، پوله. ابن زیاد به سران لشگر گفت شما برید کربلا و برگردید، زمین بهتون میدم، خونه میدم، حکم فرمونداری بعضی شهرها رو میدم، طلا و نقره میدم، پولم میدم، به اون افراد ضعیفم به اصطلاح گفتن که ما 10 تا گونه آرت بهتون میدیم، 6 تا سبد خرما بهتون میدیم، یه مقدار لباس میدیم، 30,000 نفر بر خاطر زمین و ملک و خونه و صندلی و آرد و خرما اومدن عزیزترین انسانهای عالم رو کشتن و برگشتن، هیچ کدومشون هم هیچی گیرشون نیومد، هیچ. یعنی ابن زیاد یه دونه وعده شو عمل نکرد. مثلا یه نفر اومد به ابن زیاد گفت من رو اسبم میشینم، بگو تا زیر رکاب منو طلا بیچینم. گو برای چی؟ برای چی زیر رکاب اسب تو؟ مثلا این ور رکاب 3 کیلو طلا بیچینیم بیاد تا دم رکاب، اون ورم 3 کیلو نقره. گو برای چی؟ گو برای این که من در کشتن بهترین انسان، فرزند پیغمبر، فرزند زهرا، فرزند علی ابن ابی طالب، پاکترین پاکان دخالت داشتم. گو اگه اینجوری حسینو میشناختی غلط کردی که کشتیش. گو بندازینش بیرون بیشعورو. اصلا خزانه رو دست نزد این بخیل متکبر پست. گول زد رفتن کشتن و برگشتن، هیچی هم گیرشون نیمد. گفتش که به این بچه در 12 ساله فرمانده مغول گفت تو این شهر شما بزرگتر از تو نبود که بیاد با من صحبت بکنه؟ گو قربان بزرگتر من شطور، میخوای برم بیارمش؟ اگر بزرگی به بدنه، اگر ارزش به بدنه، تو شهر ما شطور زیاده، میخوای برم یه شطور بیارم با او صحبت کن که حالا به شهر ما حمله بکنی یا نکن؟ خب آدم هرچی هم که پلید و نجس و ناحق باشه، عقلی که داره سرش میشه که تو بزرگتری رو به بدن میبینی؟ شطور بدنش هم من بزرگتر، تو محکمی پوست و ملاک ارزش میدونی؟ کرگدن پوستش خیلی سخت، ازش سپر میساختن برای جنگ‌ها. تو ارزش رو به زیبایی میدونی؟ پر طاووس از همه چیز زیباتر و قشنگتره. به چی میدونی ارزش؟ ای برادر، تو همان اندیشه ای، اصل وجودت همان عقل، همان روح. ما بقی خود استخوان و ریشه ای که چند کیلو استخون در جسمت به کار رفته، تو ترازو بذارن پولش چقدر میشه؟ چند کیلو گوشت در بدنت به کار رفته، بذارن ترازو چقدر میشه پولش؟ چند کیلو روده و معده و کلیه و شش و نای و مری به کار رفته، بذارن تو ترازو پولش چقدر میشه؟ چند سیر مو در همه بدنت به کار رفته، بذارن ترازو چقدر میشه؟ جمع بکنن 200 تومن نمیشه، چون استخونه ما هم نمیخرن که، معده روده ما رو که نمیخرن، گوشتمون هم که حروم مسلمونا نمیخرن. حالا برفرض که در مقابلش پول بخون بدن، چقدر میشه؟ ارزش انسان به چیه؟ لذا بعد این فرمانده گو حالا جوون بچه ریش سفید تر از تو واقعا تو این شهر نبود؟ گو چرا قربان؟ چرا؟ برم بیارمش. گو بری بیارش. گو کیه؟ گو بز. بز همه بزا گفت فرمانده ریش دارن، ما تو شهرمون انقدر بز ریش سفید داریم، میخوای برم بیارمش؟ عظمت به ریش سفیدیه، عظمت به یه مقدار موه، به یه مقدار مو. عظمت انسان به موی سرشه که هی آرایش کنه و بسازه و بعدم بیاد تو جامعه نمایش بده. مگه ارزش تو انسان به موه؟ مگه ارزش تو به صورت خوشگلترین صورت ها یوسف بود؟ آخر گذاشتنش تو قبر، خاک ریختن روش و برگشت. ارزش یوسف به این بود که 7 سال در برابر زن جوان زیبای اشوگر نخست وزیر مصر که او رو در خلوت کاخ دعوت به هم بستری کرد، 7 سال این جوان 14 تا 21 سالگی که تو کاخ بود و کپسول شهوت بود، زیباییش هم که نمونه نداشت، این 7 سال هر وقت این زن تو خلوت دعوتش کرد بیا کنار من از تو کامجویی کنم، خیلی آروم جواب داد. قرآن میگه معاذ الله اونی که منو آفریده راضی به زنا نیست، نمیام. این ارزش یوسف اینه که خدا در قرآن اسمشو گذاشته صدیق. من یه وقت سوره یوسف رو دقت کردم، دیدم خدا 17 ویژگی برای یوسف بیان کرده، نه برای بدنش، 17 ویژگی برای شخصیتش. شخصیت اخلاقیش هم عجیب بود. تو کتابامون داره، این درس برای ما مردا و بیشتر برای خانوما در این کتاب ها قرار داده شده. چقدر این درس عالیه. بعد 40 سال یا کمتر یعقوب وقتی اومد مصر یوسف رو دید، دید و بازدیدا که تموم شد و رفت و آمدا که تموم شد، یه روزی به یوسف گفت پسرم من یه چند لحظه تو خلوت میخوام تو رو ببینم. گفت مانعی نداره پدر، بیا. توی اتاق در رو بست، گفت من خدمتتونم. بهش گفت پسرم اون روزی که 10 تا داداشت تو رو از دامن من و آغوش من جدا کردن بردنت، خدا که به من خبر نداد. چون یعقوب اگه خبر می شد یوسف بیرون شهر تو چاه افتاده، و 5-6 تا رو با خودش بر می داشت می برد، یه تناب هم می برد و یه چرخ چاه می برد و یه مغنی هم می برد، می گفت برو یوسف رو در آ. ولی به عللی که حالا جای بحث داره، خدا خبر نداد. مثل یعقوب تا زمانی که سفر سوم برادران صورت گرفت و شناختنش، نمیدونست کجاست، فقط میدونست نمورده، میدونست. یعنی میگن یه بار ملک الموت اومد دیدن یعقوب، بهش گفت جان یوسف رو گرفتی؟ گفت نه. همین میدونست که یوسف زنده است. حالا بعد 40 سال گفت عزیز دلم، برادرات که تو رو از من جدا کردن بردن چی کار کردن؟ اینو داستانشو برای من بگو. اخلاق. گفت پدر عفالله و اما سلف، خدا از برادران من گذشت کرده، من درباره برادرانم غیر این کلمه هیچی نمیدونم که خدا از اونها گذشت کرده، منم گذشت کرده. و نگفت. این اخلاق. خب انسان به هیکلش میارزه؟ نه، این هیکل که 2 روز دیگه رو سنگ مرده شوره میفته چی میارزه؟ به بدنش ارزش داره؟ این که تو قبر متلاشی میشه و از بین میره، نه. به چی ارزش داره؟ خدا به ملائکه فرمود اذا سویتهو و نفخت و فیه من روحی. وقتی یه حیات ویژه خاص خودم رو، این روحی که میگه نه این که من یه تیکر روح خودم خدا رو میکنم میذارم تو این بدن، نه، حیات ویژه، غیر حیات حیوانات، غیر حیات پرندگان، غیر حیات چرندگان، حتی غیر حیات ملائکه. ازا نفخت و فیه من روحی فقعوا له ساجدین. فرشتگان به ارزش‌های ما سجده کردن، نه به بدن ما. بدن ما که لیاقت سجده نداشت. ارزش ما به چیه؟ قرآن رو بخونید، حتی همه سوره هاش. ارزش ما به ایمانه، به اعتقاد صحیحه، به اخلاق حسنه است، به عمل صالحه، به خدمت به خلق پروردگاره. ارزش ما ایناست. یه کسی تو مدینه مرد، خانوادش اومدن به پیغمبر گفتن شما بیا نمازشو بخون، خور رحمتون للعالمین بیاد نماز میتو بخونه، میت به عرش میرسه. پیغمبر هنوز نگفته بود، فقط نیت کرد نماز این مرده رو نخونه، چون پیغمبر میدونست که این مردهه خیلی لیاقت نداره بهش نماز بخونه. همین که تصمیم گره بگه نه، به یکی دیگه بگه نماز بخونه، جبرئیل نازل شد، گوه آقا خدا میفرمد نماز این میتو بخون، منم میامرزمش. چون دیشب تو مدینه بارون شدیدی بود، اون وقتا هم که اسفالت نبود، من کوچه های مدینه رو 40 سال پیش دیده بودم، رمل بود، خاک بود، یه بارون که میخورد گل رس بود، نمیشد راه رفت. گویا رسول الله خدا میگه یه کسی تو مدینه گرفتار بود، دیشب این آدم پاشد زد تو این لجنا و گلا و لایه‌ها، رفت در خونه اون گرفتار، گرفتاریشو حل کرد، من بخشیدمش، نمازشو بخون. ارزش انسان به اخلاق، به ایمان، به اعتقاد، به درستکاری، به خدمت کردن به خلق، این ارزش. اینجوری آدم مسجود ملائکه است، اینجوری آدم یه زندگی پاک در دنیا پیدا میکنه. به این شکل آدم خیلی خوب و با لذت میمیره، نه با سختی. سخت مردن مال افراد با ارزش نیست، نیست. امام صادق میفرماد زن و مرد خوب، یعنی زن و مرد با ایمان، با عمل، با اخلاق، وقت مرگشون فرشته قبض روح دو تا دونه گل میاره. اسم یه گل منسیه است، اسم یه گلم مسخیه است. این در روایات مهم کتابای شیعه است. امام صادق میفرماد گل اول که اسمش منسیه است، این گلو میذاره کنار بینی محتضر، بو میکشه، خونه و مغازه و زن و بچه و همه رو یادش میره که با رنج نمیره. و گل دومم مسخیه است، میذاره دم دماغ محتضر، تا بو میکشه جانش دنبال این بو کشیدن میاد بیرون. همین، این مرگ برای همه سخت نی، این برزخ، این قبر، این قیامت برای همه سخت نی. خیلی از مردم که اطلاعات دینیشون نسبت به مرگ و قیامت کمه، فکر میکنن اینقدر مردن سخته، اینقدر قبر سخته. ما روایاتمونو میبینیم امام صادق یا پیغمبر میفرماد القبر روزتون من ریاض الجنه، قبر یه دری به روی بهشته. سخته، یعنی آدم ببرن یه جا که بهشت رو ببینه، نسیم بهشت هم بهش بخوره. سخته، چه سختی داره؟ شما از خدا بخواین، منم بخوام که درک بکنم، متوجه بشم ارزشم به بدن، به مال، به خونه، به صندلی نی. من وکیلم، وکالت برای من ارزش نمیاره پیش خدا. من وزیرم، من رئیس جمهورم، اینا همه با اولین آب رو سنگ مورد خونه شسته میشه، میرزه تو چای بهشت زهرا. اینا ارزش نیستش که. ارزش تن آدمی شریف است، به جان آدمیت، به جان، به اون روح الهی، نفخت و فیه من روحی. اگر آدمی به چشم است و به گوش و دهان و بینی، چه میانه نقش دیوار و میانه آدمیت؟ نه، ارزشم به حقایق الهیه است. حالا این ارزش ها با سه تا خطر در تاریخ همیشه روبرو بوده. فرصت دیم اون سه تا خطر رو توضیح بدم، خیلی مهمه. انشالله فردا براتون توضیح میدم. سه تا خطر که اگه بزنه و انسان بیدار نباشه، بینا نباشه و انسان رنگ الهی درش نباشه، در مقابل این سه تا خطر خودشو میبازه. قافله غافل به گذرگاه عشق آمد و پرسید همی شاه عشق، گفت چه نام است بر این سرزمین؟ از چه در اینجاست دل اندوه و گین؟ گفت یکی نام زمین عرض تف، توفگه عرش برین از شرف. گفت یکی نام زمین نینواست، زان دل عشاق دران در نواست. گفت یکی کرب و بلا زد فقان شاه، که قف قافله عاشقان. بار گشایید که منزل رسید، کشتی عشاق به ساحل رسید. کرب و بلا عرش الهی بود، بر شرفش عرش گواهی دهد. جلوه باغ ارم از کربلاست، رونق دیر و حرم از کربلاست. محبت جبریل امین کربلاست، کرب و بلا درس وفا می دهد. تربت عشق است و شفا می دهد. تو مسیر جنگ صفین که باید از کربلا رد می شدن، وجود مبارک امیرالمؤمنین رو زین خوابش برد. یه بعد چند لحظه سر از خواب بلند کرد و این آیه رو تکرار کرد: انا لله و انا الیه راجعون. ابن عباس کنارش بود، گفت آقا چرا کلمه استرجاع میگی؟ این آیه بوی مرگ میده، چرا داری میخونی؟ فرمود پسر عباس، اینجا که رسیدیم خوابم برد، خواب دیدم اینجا یه دریای خونه، از میان دریای خون صدا میاد هل من ناصر ینصرونی و هل من معین یعینونی و هل من ضاب یذب با عن حرم الرسول. گفتم این غریبی که داره به یاری میطلبه، خب من برم یاریش بدم. جلو رفتم دیدم حسین خودمه، میان خون داره دست و پا میزنه. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا، اللهم اهلک اعداءنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا، اللهم اجل لفرج مولانا صاحب الزمان برحمتك يا أرحم.